هفت شب به وقت ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. خوش آمدید به مجله شامگاهی. از نیم روز همراه شما بودیم، این وقت رو داشتیم که با شما باشیم، در کنارتون باشیم، نفس به نفس حرکت کنیم تا این لحظه، یعنی به شامگاه 29 اردیبهشت 1399 برسیم. برگ‌های تقویم به ما یادآوری میکنه که اردیبهشت هم رو به پایانه و همچنان جهان، بخش گستردش و ایران دست به گریبان با بحران کرونا و در گوش و کنارش اتفاقات دیگری هم رخ میده. ما سعی کردیم در این 45 دقیقه که اگر اشتباه نکنم در کنار شما خواهیم بود، نگاهی کنیم به همه این مسائل، البته اونهایی که خیلی خبرسازتر بودن و وقت ما هم اجازه میده، از جمله مسئله بحران کرونا. اجازه بدید پرحرفی نکنم، بریم خبرها رو با نوشین سید حسینی بشنویم، برمیگردیم بیشتر با هم حرف میزنیم.
سپاسگزارم محمد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران شمار قربانیان کرونا در کشور را بیش از 7000 تن اعلام کرده و گفت 5 استان کشور در وضعیت هشدار قرار دارند. به گفته مقام های وزارت بهداشت ایران، استانهای لرستان، خراسان شمالی، کرمان، سیستان و بلوچستان و همچنین استان کرمانشاه در وضعیت هشدار هستند. کیانوش جهانپور همچنین از ابتلای حدود 2300 تن دیگر به بیماری کووید 19 خبر داد. طبق آمار رسمی، مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 122 هزار نفر رسیده است. آمار رسمی مبتلایان و جانباختگان بیماری کرونا در ایران همواره مورد تردید کارشناسان واقع شده و از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای شهر تهران شمار واقعی را بیش از آمار رسمی می‌دانند. خبرگزاری تسنیم از دستگیری اعضای یک باند قاچاق دختران ایرانی با هماهنگی پلیس بین الملل اینترپل خبر داد. بنابر این گزارش، رئیس این گروه با نام مستعار آلکس در مالزی دستگیر و به ایران منتقل شده است. به گزارش این خبرگزاری، این فرد در طول 3 سال گذشته دختران ایرانی را به منظور بهره کشی جنسی به خارج از کشور قاچاق کرده و به فروش می‌رساند. در این گزارش به تعداد افراد بازداشت شده اشاره ای نشده است. در حالی که موضوع تجارت جنسی و قاچاق دختران ایرانی به کشورهای عربی و اروپایی در طول سالهای گذشته بارها مطرح شده، مقامهای جمهوری اسلامی در مواردی معدود این پدیده را تایید کردند. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران با تاکید بر حق عبور کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی با محکوم کردن اقدام احتمالی آمریکا علیه تانکرهای ایرانی حامل بنزین به ونزوئلا گفت ایران همه گزینه‌ها را برای واکنش به این اقدام محفوظ می‌داند. به دنبال اعزام ناوهای آمریکایی به منطقه کارائیب همزمان با ادامه تردد نفتکش‌های ایران به ونزوئلا، وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل نسبت به اقدامات احتمالی آمریکا هشدار داده و همزمان سفیر سوئیس در تهران هم به عنوان حافظ منافع آمریکا به وزارت امور خارجه احضار شد. هفته گذشته شماری از رسانه‌ها گزارش دادند که قرار است 5 نفتکش ایرانی به ونزوئلا مواد سوختی منتقل کنند. پس از آن یک مقام ارشد دولت آمریکا گفت واشنگتن در حال بررسی اقدامات مناسب برای واکنش نشان دادن به این اقدام ایران است. وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد که ایران شواهد و اسناد این کشور درباره غرق کردن مهاجران افغان توسط نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی را نپذیرفته است. برخی رسانه‌های افغانستان اواسط اردیبهشت ماه گزارش دادند حدود 50 نفر از شهروندان افغان که به طور غیرقانونی وارد ایران شده بودند از سوی مرزبانان دستگیر و پس از ضرب و جرح به رودخانه هریرود انداخته شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی هر گونه دخالت مرزبانان ایرانی در مرگ مهاجران افغان را رد کردند. تهران و کابل توافق کردند که تحقیقات محلی در این زمینه انجام شود و نشست‌های میان مقامات دو کشور برگزار شده است. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که اقدامات اولیه و رایزنی‌های سیاسی برای راه اندازی کانال بشردوستان از سوی کره جنوبی انجام شده است. عباس موسوی روز دوشنبه در این حال از صدور مجوز آمریکا برای راه اندازی این کانال ابراز بی اطلاعی کرد. ایجاد سازوکار ارسال کمک‌های بشردوستانه به ایران مشابه کانال مالی سوئیس در فروردین امسال توسط وزارت خارجه کره جنوبی مطرح شد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که با آمریکا و سایر کشورهای زیربط درباره اثرگیری صادرات بشر دوستانه به ایران از طریق تراکنش‌های تجاری بر اساس تسویه حساب مبتنی بر ون، واحد پولی کره جنوبی، رایزنی کرده و مجوز گرفته است.
سپاس از تو نوشین سید حسینی که با ما همراه بودی در این مجله شامگاهی. میزبان شما در این شامگاه محمد زرقامی هستم. صفحه اول رو در کنار شما و با شما ورق میزنیم. آخرین های کرونا در ایران رو پی خواهیم گرفت. شمار جان باختگان کرونا هم در ایران بر اساس آمار رسمی رو به افزایش گذاشت. همچنین نگاهی خواهیم داشت به وضعیت سیستان و بلوچستان در دوره کرونا، وضعیتی که بحرانی و به گفته برخی زرد گزارش می شود. از جهان هم غافل نخواهیم بود. در جهان کرونا زده چه می گذرد و کشورها برای دوران پسا کرونا چه می کنند؟ همچنین در این مجله شامگاهی نگاهی خواهیم داشت به داستان دستگیری یک پارکورکار، علیرضا جاپلقی، از زبان یکی از نزدیکانش. و در ادامه برای شما خواهیم گفت نفتکش‌های ایران به سوی ونزوئلا. محمد جواد ظریف هم نامه‌ای در این خصوص به سازمان ملل متحد نوشته است در کنار احضار سفیر سوئیس در تهران. و توافقی که بین عبدالله عبدالله و اشرف غنی حاصل شد، توافقی برای مصلحت. همه این مطالب رو در کنار شما خواهیم داشت، به علاوه مطالب دیگری که قطعا در لابلای این مجله اونها رو هم با شما در میون خواهیم گذاشت. پس با ما همراه باشید. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. به هر حال آنچه که مشخصه، کرونا نه تنها در ایران بلکه در جهان هم همچنان داره قربانی میگیره. شمار قربانیان بالا زده از 4 میلیون نفر، میبخشید، شمار مبتلایان بالا زده از 4 میلیون نفر و شمار قربانیان هم تاکید کنم که بالا زده از 300 هزار نفر. و این مسئله یه که پایان نیافته، اما بعضی از کشورها مثل ایتالیا یا اسپانیا ترجیح دادند که به هر حال اون محدودیت ها رو بردارن. از طرفی چین هم مسائلی رو که متهم شده بهش رد میکنه و رئیس جمهورش گفته که ما خیلی هم شفاف هستیم در این باره. اجازه بدید همراه بشیم با بابک غفوری آذر، بیشتر نگاه کنیم کمی کوتاه‌تر به جهان و پس از اون هم ایران رو با بابک پی میگیریم. بابک بهت سلام میکنم، بپردازیم به جهان و خیلی کپسولوار اخبار ریز و درشتش رو بشنویم.
تعداد قربانیان ویروس کرونا در دنیا از رقم 317,300 نفر فراتر رفته و تعداد قربانیان هم داره به تدریج به رقم، تعداد مبتلایان هم تدریج داره به رقم 5 میلیون نفر میرسه. امروز تا این لحظه که صحبت میکنه از رقم 4,836,000 نفر فراتر رفته. و همچنین باید اشاره بکنیم که نگاه همچنان معطوف روسیه و برزیل که تعداد مبتلایان درش قابل توجه. روسیه اعلام کرده که از اوجش داره به تدریج عبور میکنه و تعداد مبتلایان در دو روز اخیر زیر 10,000 نفر اعلام شده. در برزیل اما نگرانی ها زیاده و مشخصا در شهرهای بزرگ، شهرداری ساوپائولو گفته که 90% ظرفیت درمانی کشور پر شده. میدونیم در این کشور دو دستگی شدیدی درباره سیاست های مرتبط با مقابله با این ویروس پیش اومده. همونطور که اشاره کردی، نشست سازمان بهداشت جهانی هم امروز در حال برگزاری است و اظهاراتی که به نقل از رئیس جمهوری چین بیان کردی، صحبتهایی است که او در این نشست بیان کرد. در اونجا همونطور که اشاره کردی رد کرد انتقادها مربوط به عملکرد چین در مقابله با ویروس کرونا رو شی جین پینگ و تلویحاً هم از تلاش برخی کشورها برای انجام تحقیقات گسترده درباره عملکرد چین در مقابله با این ویروس انتقاد کرد. باید خیلی سریع اشاره بکنیم به همون صحبتی که گفتی در باره کم کردن محدودیت‌ها در برخی کشورهای اروپایی، که همزمان با کم شدن نسبی تعداد قربانیان در اسپانیا و ایتالیا، این دو کشور دارن به تدریج به سمت کم کردن از محدودیت ها میرن و به جمع کشورهای منطقه اروپای مرکزی مثل آلمان و اتریش میپیوندن که خواستار کم کردن محدودیت ها شدن و محدودیت ها رو اقداماتشون رو شروع کردن. در جمهوری چک هم همونطور که میدونی از امروز وضعیت اضطراری در این کشور به پایان رسیده.
بله، امروز دیگه شهروندان خیلی راحت در خیابان ها بودن، ماسک ها تا حدودی افتاده بود، شلتر شده بود گرهش. این پدیده‌ای بود که ما در جمهوری چک دیدیم. اما بابک اجازه بده یه ذره فاصله بگیریم، از جهان متمرکز بشیم روی ایران. به هر حال ایران وضعیتش همچنان به گونه‌ایه که خیلی بالا و پایین داره در مورد کرونا. مثلا ما شاهد این هستیم که در بعضی جاها داره اوج میگیره. شیراز رو دیروز داشتیم، امروز سیستان و بلوچستان. الان وضعیت به چه صورتیه؟
اگر بخوایم مبنا رو بر مبنای آمارهای رسمی وزارت بهداشت قرار بدیم، که البته تردیدهای جدی درباره صحتش وجود داره و کارشناسان و برخی مقامهای جمهوری اسلامی بارها نسبت بهش تردید اعمال کردن، اون چیزی که مقامهای وزارت بهداشت ایران دارن در اعلام میکنن به خصوص در یک هفته اخیر نشون میده که تعداد مبتلایان بر مبنای همون آمارهای رسمی داره افزایش پیدا میکنه، به خصوص آمارهایی که امروز کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ارائه داد، مبنی بر اینکه 2294 مبتلا و 69 قربانی طی 24 ساعت گذشته در حوزه مبتلایان بالاترین آمار یک ماه و نیم اخیر هست و نگرانی ها رو میتونه تشدید بکنه از اینکه ممکنه با موج تازه از شیوع ویروس کرونا روبرو باشیم. تعداد کل مبتلایان مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت از 123,000 نفر فراتر رفته و تعداد قربانیان از رقم 7,000 نفر. سخنگوی وزارت بهداشت، میدونیم که مدت هاست که وزارت بهداشت از ارائه تفکیک آمار تفکیکی استانهای درگیر با ویروس کرونا و مبتلایان و قربانیان در هر کدوم از استانها خودداری میکنه، اما امروز به نوعی خواسته که با جزئیات بیشتر بخواد صحبت کنه. گفته که کماکان استان خوزستان در وضعیت قرمز داره و حدود 25%، یعنی 1/4 موارد تشخیصی بیماری کووید 19 چه در بخش سرپایی و چه در بخش بستری به این استان اختصاص داده. یعنی در واقع اگر بخوایم همین آمار 2000 رو حدود 300 نفر رو در نظر بگیریم، 1/4 رو بر مبنای صحبت وزارت بهداشت بعد به استان خوزستان اختصاص بدیم. و بعدتر هم گفته که در استانهای لرستان، خراسان شمالی، کرمان به ویژه جنوبش، سیستان و بلوچستان باز هم جنوب و استان کرمانشاه هم وضعیت در حالت هشدار قرار داده. این صحبت ها تا حدودی میتونه تایید کننده اون گزارش های پیشین باشه، به خصوص درباره چند استان مثلا در خوزستان و سیستان و بلوچستان که درباره احتمال اوجگیری بیماری صحبت می شده. اما دو مقام دولت جمهوری اسلامی امروز بار دیگر از عملکرد دولت در این زمینه به شدت دفاع کردن. یکی علی ربیعی سخنگوی دولت که صبح امروز گفته که ایران از مرحله مدیریت و کنترل بیماری کرونا عبور کرده و الان وارد فاز مهار بیماری شده. و دیگر صحبت ها به صحبت های همین یک ساعت پیش سعید نمکی وزیر بهداشت ایران مربوط میشه، که جزء افرادی بوده که در همین نشست سازمان جهانی بهداشت صحبت کرده و اونجا گفته که ایران گزارش کاملی و از اقداماتش در مهار بیماری کرونا ارائه داده و گفته که در مقایسه با عملکردها در کل دنیا، اینطور که آقای نمکی گفته، با انجام اقدامات خیلی گستردهی تونسته خودش رو در قالب یک الگو قرار بده و اشاره کرده باز هم به تحریم ها و گفته در شرایط تحریمی ایران تونسته بیماری کرونا رو مدیریت، کنترل و مهار.
صحبتیه که مدت هاست داره صورت میگیره بابک. وقت ما متاسفانه خیلی کمه و صحبت از این میکنن که ما الان تحت کنترل تونستیم بیماری رو در بیاریم، که این خب مسئله‌ایه که باید کارشناسان درباره‌اش صحبت بکنن که در ایران چه گذشته. بابک غفوری آذر، سپاسگزارم از تو که با ما همراه بودی. روی همین مسئله میمونیم. بابک اشاره‌ای هم کرد به پیش‌بینی‌هایی که پیش از این صورت گرفته بود درباره احتمال اوجگیری بیماری در سیستان و بلوچستان. الان وضعیت به گونه‌ای شده که هشدار درباره کرونا در سیستان و بلوچستان صادر شده و نماینده زاهدان گفته که مردم مجبورند بیرون بروند به خاطر مسائل مختلفی که وجود داره. صحبتی رو داشتم با عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن.
به خاطر اینکه در استان سیستان و بلوچستان نه تنها در شهرها مثل چابهار، زایدان که حداقل نیمی از جمعیت اونها حاشیه نشین هستند و زیر خط فقر زندگی میکنن و به اینترنت و فضای مجازی دسترسی ندارند، بلکه در روستاها که حدود 50% جمعیت هم در استان سیستان و بلوچستان در روستاها زندگی میکنه، این امکانات آموزشی وجود نداره، علاوه بر اون امکانات درمانی وجود نداره. اگر اینها مبتلا به بیماری کرونا بشن، به عنوان مثال همین دیروز یک جوونی که بیماری تالاسمیا داشت به بیمارستان چابهار منتقل شد و خب چون دیر شده بود متاسفانه جان داد. یعنی علاوه بر بیماری کرونا که متاسفانه دولت در چند هفته گذشته وضعیت سفید اعلام کرده بود، در صورتی که بنا به گفته رؤسای دانشکده‌های پزشکی،
یعنی در سیستان و بلوچستان این اتفاق افتاده بود، وضعیت سفید.
بله بله، قبلا گفته بودن که الان دقیقا من اسم 15 شهرستان شامل چابهار، خاش، دلگان، زابل، زهک، سیب، سوران، فنوج، قصرقند، کنارک، نیکشهر، هامون، همه اینا رو گفته بودن که وضعیت سفید هست، در صورتی که ما میبینیم که الان خود رئیس دانشگاه پزشکی جنوب کشور که در ایران شهر هست و چابهار هم تحت پوشش اون قرار داده، گفتن چابهار وضعیتش خیلی بحرانی هست، خاش هم بحرانی هست و در یک مراسم تحریم حدود 15-16 نفر مبتلا به این بیماری شدن. در سراوان هم خود دکتر محمد قره‌بگلو مدیر شبکه بهداشت درمان شهرستان سراوان گفته بود که ما 324 نفر تحت عنوان عفونت حاد تنفسی داشتیم که در به بیمارستان مراجعه کردن و حداقل 4 نفر از اونها جان باختن در سراوان. در خاش هم حداقل 2 نفر جان باختن، در چابهار هم. خب واقعیت اینه که بخصوص اینهایی که متاسفانه.
ولی آقای دوشکی یک سوالی، تا چه اندازه فکر میکنید کمبود امکانات الان مسئله است؟ به هر حال در خیلی از شهرها پیش بینی میشده که اینها احتمال داره که دوچار نشن و یک دفعه آمار رفته بالا. همین روز گذشته هم شیراز اشاره شد که 2 مرتبه آمارش 3 رقمی شده. تا چه اندازه واقعا نارسایی هایی هست که از جانب دولت میتونیم بگیم اتفاق میفته؟ تا چه اندازه خود شهروندان هم رعایت نمیکنن؟ مسائل آموزشی در خود سیستان و بلوچستان دخیل هست در این مسئله؟
بله، متاسفانه در استان سیستان و بلوچستان با توجه به بافت جمعیتی و سنتی و بخصوص الان که ماه رمضان هست و مردم شبها بخصوص میرن در مساجد نمازهای طولانی به نام تراویح میخونن، ما میبینیم که کانونهای آلودگی و شیوع کرونا در استان سیستان و بلوچستان در مقایسه با بقیه استانها مراسم مثلا ترحیم هست، عزاداری، تولد، عروسی و بخصوص مساجد و حتی بیمارستانها و مراکز درمانی، مراکز خرید و مراکز تفریح. حالا شما ممکنه سوال بپرسید خود چرا مردم مثلا به مراکز تفریح میرن؟ برمیگردیم به همون موضوع که دولت متاسفانه بسیاری از این شهرستانها رو منطقه یا وضعیت سفید اعلام کرده بود. متاسفانه خود مردم بلوچ هم این رو باید گفت که این فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی رو حالا چه در مساجد باشه و چه در مراسم دیگه باشه رعایت نمی کنن. نوعی نگاه تقدیرگرایانه وجود داره که هرچی خدا بخواد همون اتفاق میفته. همه اینها را در کنار نبود امکانات در حتی در شهرستان ها چه برسه به روستاها در کنار همدیگه بذاریم، میبینیم که خب در استانی مثل سیستان و بلوچستان اگر این سیر سعودی کرونا همچنان ادامه پیدا بکنه و طبق گفته های خود مسئولین روزانه حداقل 40 نفر در اضافه میشه به صورت سعودی، این نشون میده که در عرض یکی یا 2 هفته آینده متاسفانه ما با یک بحران وحشتناکی در استان سیستان و بلوچستان روبرو خواهیم خود. شهرهای
در حال دولت فکر میکنید راهی رو وجود داره براش؟ خیلی اگر کوتاه بگید، با توجه به اینکه ما میدونیم که معیشت یک مسئله بوده که دولت آقای روحانی هم از ابتدا بهش اشاره کرده، گفته که تئوری یا میشه گفت روندی رو پیش برده تحت عنوان نان و جان.
بله، واقعیت اینه که خب مسئله معیشت و مسئله این که مردم باید برن کار بکنن، بخصوص در استان سیستان و بلوچستان بسیاری از اینها روزمزد هستن و اگر کار نکنن نه پولی پسنداز کردند و نه اینکه دولت از نظر مالی به اونها کمک میکنه به جز بسته های غذایی که بعضی از نیروها از جمله سپاه و بسیج به برخی از مردم در روستاها میدن. در نتیجه اگر دولت بتونه از یک طرف از نظر مالی به مردم کمک بکنه که به اصلاح سر کار دوباره نرن، مخصوصا کارهایی که تعداد زیادی کارگر رو میطلبه. و از سوی دیگر واقعیت هم اینه که هم دولت، هم مسئولین و هم علمای مذهبی باید این رو تاکید کنن که مثلا در کنار یکدیگر قرار گرفتن تعداد زیادی از مردم به مدت یک یا دو ساعت در مساجد در نماز تراویح یا حتی در مراسم ترحیم و نمیدونم تولد و عروسی و غیره، اینها باعث شیوع این بیماری میشه. از یه نظر دولت باید کار خودشو بکنه که متاسفانه نکرده، از طرف دیگه مسئولین هم، البته مسئولین دانشگاه های پزشکی و از حق نگذاریم همیشه این هشدار رو دادن، ولی توسط مقامات دولتی از اونا خواسته شده که زیاد به این مسئله دامن نزنن و وضعیت رو اون چی که هست بحرانی تر جلوه ندن. همه این پنهانکاری ها باعث شده که ما وارد فاز جدیدی بشیم.
عبدالستار دوشوکی بود، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن. یک فاصله میگیریم و برمیگردیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنان با شما همراه هستیم. به دنبال اعزام ناوهای آمریکایی به منطقه کارائیب و همزمان با ادامه مسیر نفتکش‌های ایران به سوی ونزوئلا، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نسبت به احتمال آنچه مزاحمت آمریکا در انتقال سوخت ایران به ونزوئلا نامیده هشدار داده. کیان معنوی.
نامه محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل پس از آن ارسال شد که مقام‌های پنتاگون و نیروی دریایی آمریکا در روزهای اخیر در گزارش‌های عادی خود اعلام کردند که 4 ناو USS دیترویت، USS لاسن، USS پرابل و USS فیارگت را به منطقه کارائیب اعزام کردند. محمد جواد ظریف در نامه خود نسبت به تحرکات دریایی آمریکا در کارائیب که او این اقدام را تهدیدات غیرقانونی، خطرناک و تحریک‌آمیز و خطری بزرگ برای صلح و امنیت بین‌المللی خوانده، هشدار داده و بر حق ایران برای اتخاذ به گفته وی تدابیر مناسب و ضروری تاکید کرده است. نیروی دریایی آمریکا اعزام این ناوها را با هدف اجرای عملیات امنیت دریایی در منطقه فرماندهی جنوب اعلام کرده. در همین زمینه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز روز دوشنبه سفیر سوئیس در تهران را که حافظ منافع آمریکا در ایران است به وزارت خارجه احضار کرد و عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه از طریق او با آمریکا هشدار داد که هر گونه تهدید علیه نفتکش‌های ایرانی با واکنش فوری و قاطع ایران مواجه خواهد شد. این تحولات پس از آن است که طی هفته‌های اخیر شماری از رسانه‌ها و همچنین مخالفان حکومت در ونزوئلا خبر دادند که 5 نفتکش در بنادر ایرانی در حال بارگیری بنزین، گازوئیل یا دیگر مواد سوختی هستند تا آنها را به ونزوئلا انتقال دهند. تا کنون مقصد یکی از نفتکش‌های ایران به طور رسمی ونزوئلا ثبت شده و به گفته مراکزی که انتقال انرژی و تردد نفتکش‌ها را در جهان رصد می‌کنند، این نفتکش 4 شنبه گذشته از کانال سوئز عبور کرده است. بنابر گزارش‌ها مقصد 4 نفتکش دیگر ایران نیز احتمالاً ونزوئلا است و به نوشته شماری از وبسایت‌ها 4مین نفتکش ایران در این مسیر روز یکشنبه از تنگه جبل طارق عبور کرده است. پس از آن یک مقام ارشد دولت آمریکا روز پنجشنبه به رویترز گفت واشنگتن در حال بررسی گزینه‌های مناسب برای واکنش به این اقدام است. ایالات متحده سال گذشته میلادی به عنوان بخشی از فشارهای خود برای برکناری نیکولاس مادورو شرکت نفت دولتی ونزوئلا را تحریم کرد. در روزهای اخیر شماری از وبسایت‌های نزدیک به مراکز امنیتی جمهوری اسلامی با اشاره به اعزام ناوهای آمریکایی به منطقه کارائیب به لحنی تند و هشدارآمیز روی آوردند. ایران و ونزوئلا هر دو مشمول تحریم‌های آمریکا هستند و ونزوئلا که دچار بحرانی سیاسی در داخل کشور است، در حال حاضر با بحران سوخت نیز روبرو است.
کیان معنوی بود. نفتکش‌های ایران به سوی ونزوئلا، نامه محمد جواد ظریف به سازمان ملل متحد درباره تهدیدهای آمریکا در این باره رو با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان، در میون گذاشتم.
واقعیتش اینه که این واکنش ایران نشون داده و به نوعی هشدار داده نسبت به هر گونه اقدام آمریکا علیه این 5 کشتی. اون تو البته ایرانی ها نمیگن 5 کشتی، ولی برسات در رسانه های بین‌المللی صحبت از 5 کشتیه. اینی که چقدر اصطلاح این مؤثر باشه و آمریکا ها رو باز بداره بعیده که با توجه به اینکه اون منطقه کارایی در حوزه امنیتی و دریایی آمریکایی هاست، نیروی اصطلاح دریای قوی اونجا دارند و همونطوری که در مورد جبل و طارق و اون کشتی که قرار بود سوخت یا نفت ببره به طرف سوریه سال گذشته آمریکایی‌ها اقدام کردن، توقیف کردن و با تعهداتی نهایتاً اون کشتی آزاد شد. در این مورد هم آمریکایی‌ها با توجه به حضور نظامی که دارن و به خصوص متحدانی که در منطقه دارند، اینی که بتونن جلوی رسیدن این کشتی ها به سواحل ونزوئلا را بگیرند امکانش بالاست. اینی که حالا ایران مثل مورد اون کشتی که میخواست بره سوریه در این منطقه بایسته و کشتی های از نیکاراگوئه، کشورهایی که نزدیکن به ایران مثل کوبا، نیکاراگوئه یا شاید مثلا حتی مکزیک و اینها بیان کمک، این هم یک گزینه است. ولی به هر صورت به نظر میاد که چالشی که شروع شده به این زودی شاید پایان نپذیره.
آقای حسینی، پیشتر آمریکا یک مطلبی رو منتشر کرده بود و احتمال داده بود که دولت ونزوئلا بهای این محموله ها رو به صورت طلا به ایران پرداخت کنه. دو کشور تحت تحریم قرار دارن. با توجه به شرایط موجود واقعا برای جمهوری اسلامی چه سودی داره که نفت رو منتقل کنه به ونزوئلا؟ با توجه به مسافتی هم که بین دو کشور هست، تا چند اندازه ونزوئلا واقعا میتونه یک شریک استراتژیک برای جمهوری اسلامی باشه؟
بسیارت ایران از همون زمانی که آقای چاوز سال 1999 به قدرت رسید در روابطی که برقرار کردن همیشه فکر کرده که از این به اصطلاح منفذ برای اینکه زیر گوش به اصطلاح ایالات متحده در همسایگی خودش هم مزاحمت ایجاد بکنه و به نوعی اونجا هم حضور داشته باشه. خب تو دهه گذشته کشورهای بسیاری با دولت چاوز متحد بودن، حکومت‌های چپگرا سر کار بودن و ایران از کانال ونزوئلا مثلا وارد شده بود به اون منطقه آمریکای جنوبی. براش امکاناتی بود، حتی طرح‌های صنعتی نظامی این حرفا رو هم با هم پیش می‌بردن که خب بعد از دوره آقای احمدی نژاد یه مقدار متوقف شد. یادمون هم از یادم نبریم که همون سال 2003 هم که اعتصاب بزرگ کارکنان صنعت نفت ونزوئلا علیه چاوز شکل گرفت، ایران کمک بزرگی بهش کرد که بتونه رو پای خودش بیسته. الان هم خب تو چارچوب همین استراتژی نسبت به آمریکا، تو چارچوب اینی که به اصطلاح دولت متحد خودش اونجا زیاد مشکل مواجه نشه و در این حال بتونن یه مقداری این وضعیت تحریمی که دارن با گرفتن طلا بکنن، گرفتن به اصطلاح دلار یه مقدار کمک های از ونزوئلا، بلا تحریم خودشون رو هم به اصطلاح بشکنن. یک طرف در این حال مثلا اینی که نوعی بنزینی که الان در ایران داره تولید میشه فراتر از نیازشه. میدونیم که این کرونا بر صورت صنعت حمل و نقل ایران رو به مقداری کاهش داده، 80 میلیون لیتر بنزین مصرف نداره ایران، مجبور بخشیشو نمیتونه ذخیره هم بکنه صادر بکنه، یعنی داره با یک تیر به اصطلاح سه دشونه میزنه. از این جهتش اینی که حالا چقدر موفق باشه باید دید.
حبیب حسینی فرد بود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با یک موضوع متفاوت‌تر از کرونا و مسائلی که شنیدید. وزارت خارجه بریتانیا با درخواست نازنین زاغری برای ملاقات با سفیر این کشور در تهران مخالفت کرده. این در حالی که وکلای خانم زاغری میگن بریتانیا نگران موضع تهران در خصوص این دیداره. پروانه وحیدمنش جزئیات بیشتری برامون میگه.
وزارت امور خارجه بریتانیا با درخواست نازنین زاغری به منظور ملاقات با سفیر این کشور در ایران مخالفت کرده است. وکلای خانم زاغری در نامه‌ای به دومینیک راب وزیر امور خارجه بریتانیا بر حمایت سفارت این کشور در تهران از موکلشان در شرایط ترسناک کنونی تاکید کرده و آن را حائز اهمیت برشمردند. این در حالی است که روزنامه گاردین به نقل از این وکلا می نویسد که وزارت خارجه بریتانیا در مورد پرونده خانم زاغری موضعی مردد و منفعل اتخاذ کرده است. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی و کارمند سابق بنیاد تامسون رویترز از فروردین سال 1395 به اتهام آنچه که کمک به براندازی خوانده شده محکومیت 5 ساله خود را در ایران سپری می کند. این در حالی است که از فروردین ماه سال جاری به دلیل شیوع کووید 19 در ایران خانم زاغری به مرخصی آمد و با مرخصی وی تا پایان ماه اردیبهشت موافقت شده است. وکلای نازنین زاغری امیدوارند بتوانند این مرخصی را تمدید کرده و با توجه به بخشودگی ماه‌های باقی مانده مقدمات آزادی او را فراهم کنند. به گفته گاردین خانم زاغری نگران است که برای مدت نامحدودی بار دیگر به زندان بازگردانده شود. وکلای خانم زاغری در نامه به وزیر خارجه بریتانیا تاکید کردند که به احتمال زیاد از نظر وزارت امور خارجه این کشور ملاقات راب مکر سفیر بریتانیا در تهران با نازنین زاغری غیر سازنده برآورد شده است. این نامه که روز 24 اردیبهشت ماه نگاشته شده تاکید می‌کند که حق حقوق بشری نازنین زاغری برای ملاقات کنسولی نادیده گرفته شده. این در حالی است که خطر بازگردانده شدن خانم زاغری به زندان و برگزاری دادگاه دوم و مواجهه او با یک حکم 5 ساله حبس دیگر نیز وجود دارد. وکلای خانم زاغری خواستار عدم استفاده از شهروندان بیگناه به عنوان گروگان‌هایی برای اقدامات دیپلماتیک شدند. به گفته وکلای خانم زاغری این قابل درک است که وزارت امور خارجه بریتانیا نگران مداخله سفیر این کشور در امور ایران و ناراحتی تهران از لندن باشد. اما این وکلا میگویند بریتانیا نیازی به درخواست ایران برای بازدید از خانم زاغری ندارد و نباید از این اقدام بترسد. جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و وزارت امور خارجه بریتانیا میگوید با وجود درخواست دسترسی کنسولی تهران با این درخواست مخالفت کرده است. با این حال خانواده نازنین زاغری میگویند محدودیت ملاقات با دو تابعیتی‌ها شامل زندانیانی که به مرخصی آمدند نمی‌شود.
پروانه وحید منش بود. اما یک خبر دیگر هم خبرساز شد. بازداشت علیرضا جاپلقی پارکورکار از سوی پلیس فضای مجازی و تبادل اطلاعات ایران. در گفتگویی که با یکی از نزدیکان علیرضا جاپلقی داشتم از او پرسیدم که نحوه بازداشت او به چه صورت بود است و او اطلاعاتی رو در خصوص این پارکورکار با ما در میون گذاشت.
بله، بعد بازداشتش ویدیویی بود که تو کلیش گذاشته بود تو تحقیل اینستاگرامش، اون ویدیو رو گذاشته بود، بعدم مثل که شما تو اسلامی تو شعایت نشده بینا اینستاگرام چه دیشبش، یعنی دیشب باش تو تماس گرفته بودم، گفته بودم که شما باید بیای، ما چند سال شما داریم باید شما سال جواب بدیم، باید خودشان گفته بکنم پیدش شما باید جواب بدیم که بعد گفته بودیم که مشکل خاصیه، گفته بودیم نه فقط باید چند سال جواب بسته اگه مشکل خاصی نیست اصلا ریدی نمیدن که بیان. بعد هم که گفتن یه مکالمه بعد شده بعد یه امروز شد که همون دستگیر شد.
گفتید که تا اونجایی که شما اطلاع دارید اومدن سراغ ایشون از پلیس فتا. تا اونجایی که میدونید برخورد به چه صورتی بود، چه صحبت‌هایی رد و بدل شد بین آقای جاپلقی و پلیس فتا و نوع برخورد پلیس چگونه بود و چگونه ایشون رو انتقال دادن به بازداشتگاه؟
بله، تو دیدم اون صورت خاصی که رد و بدل نشده، ولی خوشنط خاصی هم نه، خوشنط خاصی هم برخورد خیلی عادی بوده. و اینکه تمدید هم که من فکر کنم بشه گفت این بوده که اون خانم بخواستن اطلاعاتش رو که
اون خانمی که در ویدیو هست مشخصا آیا ارتباط خاص یا رابطه خاصی با آقای جاپلقی داره؟
نه، ارتباط نزدیکی با هم دیگه ندارن. چیزی که من میدونم چون ارتباط نزدیکی باشه من باید این شخص رو بشناسم.
یعنی در خیلی از منابع عنوان شده که ایشون دوست دختر آقای جاپلقیه.
نه، ارتباط نزدیکی با هم دیگه ندارن.
آقای جاپلقی حرفه خاصی رو دنبال می‌کردن غیر از همین کار پارکور، یعنی مثلا عکاسی، چون جاهایی نوشته شده که ایشون عکاسی هم میکردن. میخوام بدونم این ویدیوها توسط خودشون تهیه میشده؟
نه، مثلا در رشته تو زمین عکاسی نه کار نمیکردن، تنها رشته که ایشون کار میکرده فقط ورزش بودن.
به هر حال الان وضعیت ایشون مشخصه که به چه صورت هست، چون اونطور که از صحبت های شما من متوجه شدم مدت زمان زیادی نیست که ایشون بازداشت شده توسط پلیس فتا.
این که الان کجاست که مشخص نیست، چون که بالاخره محل قانونی خودش داره جابجا میشه.
پدر و مادرشون چطور؟
مراجعه کردن ولی خب من نمیدونم اطلاع دارن یا نه.
نکته دیگه ای که وجود داره تصاویریه که برداشت شده. به هر حال برای بینندگان شاید این تصور پیش بیاد که چگونه ممکنه که در اون برج‌های مرتفع یا دکل‌ها بشه فیلم برداری کرد. خب هر کسی شاید این امکان رو در ایران لااقل با توجه به شرایط موجودش نداشته باشه. آقای جاپلقی یا برای این مسئله از ارگان خاصی یا جایی مجوزی دریافت می‌کرد؟
ولی اون مجوز نمیدم واسه همچین کاری، فقط واسه ورزش بوده. حالا اینکه چجوری رفتن اینجا رسیدن من نمیدونم.
خب وضعیت الان خانواده به چه صورتیه؟ یعنی الان خانواده آقای جاپرقی در چه وضعیتی به سر میبرن؟
دیگه وضعیت روحی خوبی ندارن دیگه اصلا. دیگه توی شوکه خاصی یعنی چون اتفاقات بد زیاد افتاده. بعد دیگه این هم روشوش اضافه شده بنظر من میانی و چند برابر میکنه.
منظورتون از اتفاقات بعد چیه؟
اتفاقات بعد مثلا تا خودش هم سفرش گذشته بود. مثلا رفتن پدرش که معلوم نیست چی شده، چه بلایی سرش اومده سالها پیش. یه پرخواستی که دارن اینه که چون اتفاق خاصی نیفتاده، چون جوری موقعیت منتقل نشده که بخواد این اتفاق بیفته. این خیلی اضافه است من دارم این چیزا.
بله شنیدید، یکی از نزدیکان علیرضا جاپلقی، پارکورکاری که از سوی پلیس فتا در ایران بازداشت شده و به دلیل انتشار یک ویدیو. همراه ما هستید همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا. دومین محاکمه یک بازرگان ایرانی که چند دستگاه ماشین چاپ اسکناس های تقلبی به ایران فرستاده بود در دادگاهی در فرانکفورت به 5 سال زندان محکوم شده. شهرام میریان.
به دلیل ارسال چند دستگاه ماشین چاپ و تجهیزات و ابزارالات مربوط به آن به ایران و همچنین نقض تحریم ها، دومین محاکمه یک بازرگان 43 ساله ایرانی چهارشنبه پیش در دادگاهی در شهر فرانکفورت آلمان آغاز شد. به نوشته خبرگزاری آلمان، اتهام این بازرگان تحویل غیرقانونی چند دستگاه ماشین چاپ به ایران از قرار معلوم به منظور استفاده گروهی از سپاه پاسداران برای تولید اسکناس بوده. محاکمه اول این بازرگان ایرانی 2 سال پیش در پشت درهای بسته دادگاه فرانکفورت برگزار شد و در آغاز رئیس دادگاه مکاتبه هایی را که پیش از بازداشت این بازرگان از طریق اینترنت میان او و طرفهای تجاریش در ایران انجام شده بود ارائه کرد. این محاکمه پس از پشت سر گذاشتن 12 جلسه این بازرگان ایرانی را مقصر شناخت و به 7 سال زندان محکوم کرد. پس از گذشت 2 سال از این محاکمه خبرگزاری آلمان گزارش داد محاکمه دوم این بازرگان که حتی نام کوچک او نیز ذکر نشده آغاز شده. اتهامش این بار نیز همان صدور غیرقانونی ماشین‌های چاپ به ایران ذکر شد. به نوشته این خبرگزاری، ارزش محموله‌ای که سر از ایران درآورده سر به میلیون‌ها یورو میزد. محاکمه دوم اما از سوی دیوان عالی آلمان به جریان افتاده. این محاکمه برخلاف محاکمه اول تنها به 2 نشست اکتفا کرد و این بازرگان طی آن به جرم خود اعتراف کرد و به این ترتیب 7 سال زندان حکم اول 2 سال کاهش یافت و این بازرگان ایرانی به 5 سال زندان محکوم شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، این فرد سرانجام پذیرفت آگاهانه مرتکب جرم شده و قصد داشته با ارسال ماشین‌های چاپ و تجهیزات و ابزارالات مربوط به آن میلیون‌ها یورو معامله کند و از این طریق شرکتش در شهر فرانکفورت را که با مشکلات فراوان مالی روبرو بوده نجات دهد. محاکمه اول این بازرگان 2 سال پیش در حالی در دادگاه شهر فرانکفورت برگزار شد که 2 ماه پیش از آن سایت خبری بخش فارسی صدای آمریکا گزارش داده بود نیروی قدس سپاه پاسداران دست اندر کار چاپ اسکناس‌های تقلبی در یمن است. از این رو وزارت خزانه داری آمریکا در آن موقع شبکه‌ای که زمینه این کار را برای نیروی قدس سپاه فراهم کرده بود در فهرست تحریم‌ها قرار داد. این شبکه متشکل از 2 فرد و 2 شرکت در ایران و 2 شرکت دیگر در شهر فرانکفورت آلمان بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
یک نفس دیگه از مجله شامگاهی ما باقی مونده. سفیر روسیه در تهران پروژه حسب بشار اسد رو شایعه ای خوند که از سوی مخالفان مذاکرات آستانه منتشر میشه. ایران هم گزارش ها در این باره رو تکذیب کرده. گزارشگر ما آنا رایسکایا در کیف و جزئیات بیشتر.
سفیر روسیه در تهران نخستین مقام رسمی این کشور است که به گزارش ها درباره توافق احتمالی بر سر استعفای بشار اسد واکنش نشان داد. مطابق این گزارش ها پافشاری بشار اسد بر پیروزی نظامی بر مخالفانش و مقاومت وی در برابر اصلاحات و ابتکارهای سیاسی در راستای حل این بحران باعث نخرسندی روزافزون متحدانش است و در مذاکرات صلح آستانه روسیه، ایران و ترکیه درباره احتمال کنارگیری رئیس جمهور سوریه گفتگو کردند. اما لیوان جگاریان سفیر روسیه در ایران یک شنبه به خبرگزاری مهر گفت ما کشورهایی نیستیم که درباره آینده مردم سوریه و رئیس جمهور آن تصمیم بگیریم. برها بر موضع خود تأکید کرده ایم. آینده بشار اسد توسط مردم این کشور و از طریق انتخابات شفاف و آزاد تعیین خواهد شد و نقش ما صرفاً کمک به مردم سوریه است تا صلح به این کشور بازگردد و راه ادامه روند سیاسی هموار شود. او افزود به بشار اسد و دولت مشروعی او روابط بسیار خوبی داریم و به همکاری های خود ادامه خواهیم داد. آنتون مدراسف کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید پافشاری بر بقای بشار اسد در قدرت امید به حل این بحران را از میان برده.
قطعاً امیدی به حل قریب الوقوع این بحران نیست و در حالتی قرار گرفته ایم که هیچ گزینه مطلوبی باقی نمانده. وجود اسد در قدرت هزینه های روبه رشد مالی و سیاسی برای متحدانش دارد، اما معترضان داخلی نابود شدند. اپوزیسیون خارج از کشور اعتبار چندانی ندارد و تنها گروه های جهادی در مقابل اسد قرار دارند. گزارش‌ها مبنی بر اینکه کرملین در حمایت از اسد دچار اشتباه شده، طی تمام 5 سال مداخله نظامی روسیه در این بحران و حتی پیش از آن منتشر شد و گزارشی که گویا از پروژه حذف اسد از قدرت پرده برداشته هیچ تفاوتی با این گزارش‌ها ندارد و قوقا به دنبال انتشار آن بیجاست. حتی اگر نارضایتی روسیه از اسد بیشتر از گذشته شده، مسکو جایگزینی برای تضمین منافع خود در سوریه پیدا نکرده و اهرم فشار کافی بر متحدان خود نیز در دست ندارد.
گزارش ها درباره احتمال کنارگیری بشار اسد از ماه گذشته با مقاله انتقادی الکساندر اکسینیونک، دیپلمات سرشناس روس که البته از 18 سال پیش بازنشسته شده، آغاز شد و رسانه های ترکی و عربی پی آن را گرفتند. سفیر روسیه در تهران مقاله دیپلمات روس را بیانگر نظرهای شخصی وی دانست و در پاسخ به سوال درباره این که چرا گزارش ها درباره مایوس شدن روسیه و متحدانش از بشار اسد منتشر شده، به خبرگزاری مهر گفت این نوع شایعات توسط کشورهای منتشر می شود که مخالف فعالیت روند آستانه و قوانین بین المللی هستند و می خواهند رژیم قانونی سوریه را به زور از سر راه بردارند. لیوان جگاریان در ادامه آمریکا و متحدانش را به تلاش برای حذف غیرقانونی دولت‌های متهم کرد که سازگار با سیاستشان نیستند و مدعی شد ایالات متحده سعی دارد روند آستانه را نابود کند، اما به گفته وی به نتیجه نرسیده. روند آستانه حدود 3.5 سال پیش به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران آغاز شد و 14th دور این مذاکرات در پایان سال گذشته میلادی برگزار شد. آمریکا به چند دور پیشین این مذاکرات نظر خود را فرستاد، اما همواره روسیه را فراخوانده زیر نظر سازمان ملل متحد به حل سیاسی بحران سوریه کمک کند. چند روز پیش جیمز جفری نماینده آمریکا در امور سوریه ضمن تایید گزارش ها از احتمال طرح برکناری بشار اسد از قدرت گفت روسها از اسد راضی نیستند، اما جایگزینی برای وی نمی بینند و در تلاش هستیم به آنها اطمینان دهیم. با ادامه حمایت از اسد از پشتیبانی بین المللی برای بازسازی سوریه برخوردار نخواهند شد. نماینده آمریکا در امور سوریه جمعه طی تماس تلفنی به همتای روسش همچنین اعلام کرد تمام فعالیت های ایران در سوریه باید متوقف شود. دوشنبه عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران بار دیگر تاکید کرد حضور ایران در سوریه به دعوت دولت این کشور است. او همچنین با رد توافق ایران و روسیه درباره بشار اسد گزارش ها در این رابطه را شایعه‌ای که پشت آن نیاتی هست توصیف کرد و افزود روابط ما با سوریه دوستانه و استراتژیک است، اما در جایگاهی نیستیم که برای آنها تصمیم بگیریم. آن رئیسقه، رادیو فردا.
بله، با این گزارش به پایان مجله شامگاهی نزدیک میشیم. به هر حال وقتمون اجازه نداد که چند آیتم رو هم دنبال کنیم، از جمله نگاهی بکنیم به توافق بین عبدالله عبدالله و همچنین اشرف غنی در اینجا و همچنین برنامه ملاقات رو با هم بشنویم. قطعا در بخش‌های بعدی این برنامه ها رو هم میتونید پیگیر باشید اگر که با رادیو فردا بمونید و لحظات خوبی رو سپری کنید و به علاوه اینکه موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی گوش بدید و البته و البته که ما رو از نظر خودتون هم بی بهره نگذارید. 2042022112121 و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو در شامگاه 29 اردیبهشت ماه همراهی کردید.